خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. که از مباحثی که در مورد ازدواج حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها زیاد محل بحث قرار گرفته و زیاد در موردش نوشته شده و صحبت شده این است که آیا حضرت خدیجه کبرا قبلا ازدواج کرده بودند یا خیر. اگر خاطر مبارکتون باشه توی یکی از مباحثی که در جلسات گذشته عرض کردیم گفتیم یکی از اقدامات حاکمان سقیفه مدل سازی بدلی بود. گفتیم در کنار هر الگویی که رسول اکرم معرفی کرده و در کنار هر فضیلتی که از لسان مبارک رسول اکرم و اهل بیت خارج شده، دستگاه سقیفه یک مدل بدلی از اون رو برای ما و برای جامعه ما در فضای روایات ساخته و پرداخته کرده. دقیقاً بحث ازدواج دوباره حضرت خدیجه، ازدواج سه‌باره حضرت خدیجه نشأت گرفته از همین سیاسته. چون هیچ روایتی رو شما پیدا نمی‌کنید در کتب آیان اهل سنت که اشاره به ازدواج‌های قبلی حضرت خدیجه کرده باشن و اشاره‌ای به باکره بودن عایشه و دوشیزه بودن عایشه نکرده باشند. همه روایات فضاشون اینجوریه، میگن حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بود دو بار با فلانی و فلانی و پیغمبر با هیچ دوشیزه‌ای ازدواج نکرد جز عایشه، جز عایشه. یعنی سیاست کاملا از تو این روایات، فضا از تو این روایات کاملا بیرون میاد. کسا فضا ربطی به حضرت خدیجه نداره. حضرت خدیجه در واقع قربانی می شود به پای سیاست مدل سازی بدلی. چون میخوان از عایشه مقدسی بسازن، مجبورند و می طلبند که حضرت خدیجه رو به یک نحوی پایین بیارن. چون اگه قرار باشه بگیم حضرت خدیجه رو پیغمبر عاشقش بود و او عاشقش بود، نه از این عشقای امروزی و از این واژه های نحس علانی، نه منظورم محبت و مودت ایمانی عرض کنم، اگر مثلا یک همچین محبتی از پیغمبر به حضرت خدیجه کبرا بود، اگر پیامبر اکرم خودشون به خواستگاری خدیجه کبرا رفتن، رغبت نشون دادن، و اگر خدیجه دوشیزه ای بود که ازدواج نکرده بود پیش از این و خلاصه آمد ثروتش رو به پای پیغمبر ریخت، قلب پیغمبر رو در ازای ثروتش متصرف شد، این دیگه چیزی برای عایشه باقی نمیگذاره. یکی یکی باید هر چی برای خدیجه کبرا گفته شده یا نسبت به عایشه گفته بشه، و اگر هم برای عایشه گفته بشود و هم برای حضرت خدیجه انکار بشه که چه بهتر. روایتی رو میخوانم از مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 252.
کانت قبله تحت عتیق ابن عائد المخزومی.
درست شد؟
ثم، ببین چه اصلا چه ربطی داره این فضا. ثم تزوج عائشه به مکه لم يتزوج بکرن غیرها.
دو نفر رو ادعا کردن که اینها شوهران حضرت خدیجه کبرا بودند. یکی عتیق ابن عائز ابن عبدالله مخزومی و دیگری ابو هاله تمیمی. عتیق ابن عبدالله، عائز ابن عبدالله مخزومی و ابو هاله تمیمی. یه سوال و جوابش، آیا این ادعا درسته؟ نه. پیش از اینکه من بپرسم همتون جواب رو آماده دارین. آیا این ادعا درسته؟ قطعا نه، ما هم نمیپذیریم. ولی نپذیرفتنمون از سر دلمون نمیخواد و مثلا اینا نیست، دلیل داریم برش. من قبل از این که وارد فضای دلیل ها بشم یه یاداوری کنم از اون چه که در مقدمات بحث تحلیل تاریخ گفتیم. گفتیم هر وقت در تاریخ ذیل یک موضوع درباره یک، عرض کنم که موضوع و یک مطلب، چند گزارش متناقض وجود داشت و چند خبر متعارض وجود داشت، این تناقض و تعارض اولین پیامش چیه؟ این که نکنه یه چیزی این وسط داره پنهان و مخفی میشه، یا یه چیزی داره درست میشه، یه چیزی خلاف واقع داره به خورد ما داده میشود، یا بخشی از حقیقت داره درش پوشیده میشه، یا بخشی داره به جعلیات اضافه میشه. لذا ما در همین ماجرای ازدواج قبلی حضرت خدیجه کبرا اولین قدمی که برمیداریم برای اینکه ببینیم آیا درست است این ازدواج یا درست نیست، میایم جمع میکنیم ادله‌ای که میگویند خدیجه کبرا قبلا ازدواج کرده و مطالبی که در مورد شوهران حضرت خدیجه بیان شده. من چند تا تعارض از دل این جمع مطالب و ادله پیدا کردم. این چند تا رو که عزیزان از اساتید گفتن، جناب آقای سید جعفر مرتضی هم در اسعی کامل اینا رو بیان کردن. چند تعارض ما داریم. یک، تعارض اول در نام. ببینید حضرت خدیجه آدم گمنامی نبوده، یک زن مثلا بگیم مثلا معمولی در عرب نبوده. اگر خاطر مبارک باشه در جلسات قبل گفتیم که از لحاظ ثروت حتی برابری میکرده با مردان بزرگ تاجر و ثروتمند در عرب. این زن با این کمالات و با این فضائل، حالا بگید مثلا در قبل از ازدواجش این نبوده، خیلی که پرت هم نبوده، بالاخره یک زنی بوده از قبایل اصیل. وقتی میگن ذات شرفن، وقتی میگن از لحاظ نسب اوسط و نساء قریش بوده، یعنی یک زنی بوده در کانون توجهات. وقتی میگن خطبه ها عرض کنم رجال کثیر، بزرگان از عرض به محضرتون قریش خواستگاریش کردن، یعنی در کانون توجهات بوده. این کسی که در کانون توجهات بوده مدعی هست که دوبار ازدواج کرده. نام شوهرانش چیه؟ کتاب عمدت القاره، همین الان یه تناقض شو من تو این روایت اول و دوم نشون دادم. روایت اول میگه عتیق ابن عائد، روایت دوم میگه عتیق ابن عائز. ما میگیم این تعارض نیست، چون ممکنه نقطه چیزی نیست که بگیم خیلی عجیب و غریبه، ممکنه بوده باشه، ممکنه نبوده باشه، این تفاوت روش تعارض نمیگن. ولی به اینی که من میخوام عرض کنم شما بگید تعارض میگویند یا نه. میگن شوهر حضرت خدیجه ابی هاله ابن نباش ابن زراره. اینی که دارم میخونم مال عمدت القاره. میگه زبیر گفته ابو هاله اسمش مالک بوده، دیگری گفته نه مالک نبوده، اسمش زراره بوده. دیگری گفته نه مالک بوده، نه زراره، نه ابو حاله، اسمش هند بوده. دیگری گفته نه، اسم خودش نباش بوده، اسم پسرش هند بوده. یعنی چند تا اسم شد؟ یکی میگه ابو حاله ابن نباش، یکی میگه نباش ابن زراره، ابو حاله دیگه نیست، یکی میگه زرارت ابن نباش، یکی میگه هند ابن نباش، یکی میگه مالک ابن نباش. بابا یه آدم بوده، یه آدم با پنج تا اسم. بعد شما دارید میگید این آدم با پنج تا اسم شوهر سرشناس‌ترین زن قریش بوده. الان هم نیست که بگیم کسی به کسی کار نداشته، کسی از کسی خبر نداشته. اون موقع تو شرایط اون روز عرب همه چی همو میدانستن و همه چی هم برای هم رو بوده. این تعارض اول. حالا این کوچکترین تعارض، هرچی بریم جلوتر تعارضها بیش از پیش خود نمایی میکنه. تعارض دوم، ببینید این شوهر حضرت خدیجه دو حال بیشتر نداره، یا اسلام را درک کرده یا اسلام را درک نکرده، یا قبل از اسلام مرده یا بعد از اسلام مرده و پیغمبر اکرم را دیده و جز صحابه پیغمبره. تعارض دوم این است که در همین مسئله دو تا نظریه است. از یه طرف فتح الباری میگوید و مات ابو حاله فی الجاهلیه، ابو حاله در جاهلیت مرده، یعنی اسلام را درک نکرد. از طرف دیگه ابن معین در کتاب تاریخ خودش وقتی طبقات صحابه پیغمبر رو میشماره، کسانی که پیغمبر رو دیدن، یکی از اون افراد رو میگه ابو حاله. بالاخره این آدم اسلام رو دیده مرده یا اسلام ندیده مرده. یه نفر داری راجبه یک آدم صحبت میکنید. از این جالبتر عرض کنم این است که میگن حضرت خدیجه دوبار ازدواج کرده، یه بار با ابو حاله، یه بار با عتیق. میگیم خیلی خوب، اول با کدوم ازدواج کرد؟ بالاخره اول یا ابو حاله است یا عتیقه. یه اول با این، دوم با اون. میبینیم دسته ای از روایات گفتن تزوجها ابو حاله بعد عتیق، اول عتیق بعد ابو حاله. در مقابل ذهبی میگه کانت خدیجه اولا تحت ابی حاله ثم خلف علیها بعده عتیق. دقیقا برعکس نظریه قبل. نظریه اول میگفت اول عتیق بعد ابو حاله، این نظریه میگه اول ابو حاله بعد عتیق. از همه اینا خنده دارتر، از همه این تعارضها خنده دارتر، میگن حضرت خدیجه یه فرزند داشته به نام هند از شوهر قبلیش. میگن حضرت خدیجه از یکی از شوهران قبلیش فرزندی داشته به نام هند. ما میبینیم در اسدالغابه گفته است که هند بنت عتیق بوده، فولدت لهو هند بنت عتیق. دقت کردید چی شد؟ اسدالغابه میگوید هند فرزند حضرت خدیجه دختر عتیق بوده، یعنی از عتیق شوهر حضرت خدیجه که ادعا میکنن دختری به دنیا آمد به نام هند. در مقابل حاکم نیشابوری میگه نه خیر، هند ابن خدیجه و ابن ابی حاله. او میگه دختر عتیقه، این میگه دختر نیست، پسره، مال عتیق هم نیست، مال ابو حاله است. مثلا او میگه دختر یکیه، این میگه پسر دوییه. همین چی شد؟ باز عجیبتر این است که علت مرگ این هند چیه؟ این یه تک فرزند حضرت خدیجه از شوهر قبلیش. یه عده‌ای گفتن قتل هند هازا مع علی یوم الجمل، یه عده‌ای گفتن ما تب تاون بالبصره، یعنی این هندی که اولا معلوم نیست دختر عتیقه یا پسر ابو حاله، باز معلوم هم نیست که در جنگ جمل با امیرالمومنین به شهادت رسیده یا تاون گرفته و در بصره مرده. یه بخش عظیمی از سوال ما حل میشه. ما شما یه دوتا شوهر دارید برای حضرت خدیجه درست بکنید، اسمش معلوم نیست چیه، صحابی بوده یا نبوده معلوم نیست چیه. نه که معلوم نیست چون کسی نگفته، معلوم نیست به خاطر اینکه هر کی رسیده یه چیزی گفته. وقتی دروغ زیاد بشه، وقتی تعارض زیاد بشه، ذهن ما ناخواسته میره به این سمت که نه لعلکه دارن یه چیزی رو میسازن تا به خورده ما بدهن. بعد ایراد دیگه چیه؟ ایرادی است که مرحوم امین در اعیان و شیعه بهش اشاره کرده. ببینید پیغمبر اکرم و خدیجه کبرا ازدواج کردن به زعم آقایان، در حالی که پیغمبر 25 ساله بود، خدیجه 40 ساله. پیغمبر پسری بود که ازدواج نکرده بود، حضرت خدیجه زنی بود که دو بار ازدواج کرده بود، 4 تا بچه داشت. طبیعی است که یک چنین عرض کنم بانویی به ازدواج یک چنین پسری که در بیاد، همه فامیل تشویقش میکنن، یا لااقل کسی سرکوفت بهش نمیزنه که چرا این کار رو کردی. اما فرض بفرمایید بانویی در 20 سالگی، بانویی مثل حضرت خدیجه در 20 سالگی با پسری مثل پیغمبر اکرم در 25 سالگی، فرض کنید این که میگم مثل پیغمبر اکرم، نه شخصیت پیغمبر اکرم، یعنی پسر 25 ساله‌ای ازدواج بکنه، این پسر 25 ساله اگر سرتر از اون زن باشه کسی سرکوفت نمیزنه، اما اگر فرودستر و پایین دستر از اون زن باشه جای سرکوفت داره یا نداره؟ بله؟ دار. درست شد؟ اینو تا اینجا متوجه شدین؟ آیون میگن پیغمبر در 25 سالگی با خدیجه 40 ساله دوبار ازدواج کرده، 4 تا فرزند به دنیا آورده، ازدواج کرد، غضب علیها نساء قریش، همه زنان قریش باش قهر کردن. این که دیگه معروف مام، روایات مام میگه که سر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها کسی نمی آمد برای یاری حضرت. و هجرنها، باش قهر کردن. و قلن لها، بهش طعنه می زدن، خطبک اشراف قریش و امراهم فلم تتزوجی احدا منهم، بزرگان قریش از تو خواستگاری کردن، تو باشو ازدواج نکردی. و تزوجت یتیم ابی طالب، باز دوباره یتیم آمد، فقیر الله مال له، تو رفتی با یه یتیم فقیر ازدواج کردی. آیه امین در احیان شیعه سری اینجا ایراد میگیره، میگه وقتی که پیغمبر 25 ساله پسر با بانوی 40 ساله دوبار ازدواج کرده، 4 بار بچه زاییده، ازدواج کرده و همه باهاش قهر کردن، فکیف یجوز فی نظر اهل الفهم ان تکون خدیجه یتزوجها اعرابی من تمیم و تمتنع من سایر قریش و اشرافها ولم یغضب علیها احد. ابو هاله تمیمی کیه؟ یا عربیه که هیچ کم نمیدونه کیه، نه نامی ازش هست، نه اسمش معلوم نیست چیه، صحابی بوده یا نبوده معلوم نیست چیه، ولادت و مرگش معلوم نیست کیه، هیچ اثری از این عرب ناشناخته در کتب تاریخی نیست، یه آدم معمولی. نه روایتی داریم که بگه ثروتمند بوده، نه روایتی داریم بگه جز اشراف قریش بوده، نه روایتی داریم که بگه قبیله بنی تمیم جز تیره‌های فوق دستی و بالا دستی قریش بوده. خدیجه کبرا در 40 سالگی دوبار ازدواج کرده، 4 بار بچه زاییده، با پسری 25 ساله ازدواج میکنه، همه باش قهر میکنن. چطور ممکنه که خدیجه کبرا در اوان جوانی با یه عرب ناشناخته ازدواج کرده باشه، یه نفرم بهش اعتراض نکرده، ایشکی نگفته چرا؟ غیر از این است که ماجرا بوداره، حالا حداقل ماجرا بوداره، یه چیزی این وسط داره درست میشه، یه نظریه‌ای داره این وسط به زور به خورد ما داده میشه و ما هم حواسمونی همجور تون تون داریم از قاشق میخوریم. غیر از اینه؟ از طرفی از همه اینها مهمتر روایتی است که در مناقب آل ابی طالب آمده، جلد اول صفحه 138، اعیان شیعه جلد ششم صفحه 309 میفرماد ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج بها، پیامبر ازدواج کرد با خدیجه، و کانت عذراء، اونا تا حالا نقض میکرد ازدواج های قبلی رو، میگفت این شوهرا، اون دلایلی که تا الان آوردیم، میگفت این شوهرا بو میده قضیه ازدواجشون، این دیگه تصریح دارد به این که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد در حالی که خدیجه کبرا عذراء و دوشیزه بود، ازدواج نکرده بود. بعضی اومدن ایراد گرفتن، گفتن آقا قبول، ما میگیم که حضرت، عرض کنم که خدیجه کبرا قبلا ازدواج نکرده، اصلا حرف شما رو هم قبول میکنیم، میگیم 25 سالگی ازدواج کرد با پیغمبر برای اولین بار. فضای عرب چه فضاییه؟ فضاییست که دختر 9 ساله رو شوهر میدن، مثل حضرت زهرا، مثل اینکه آیین سنی ادعا میکنن، مثل عایشه مثلا، درست شد؟ چطور یه زنی با این همه کمالات تو فضای عربی تا 25 سالگی میمونه؟ اصلا این خلاف عرف اون روز جامعه است. میگیم که و این عیبه، این بده، این زشته برای حضرت خدیجه. شما در واقع مدح نکردید خدیجه رو، دارید مذمت میکنید خدیجه. میگید تو فضایی که دختر 9 ساله شوهر میکرد، دختر 11 ساله ترشیده حساب میشد، حضرت خدیجه تا 25 سالگی بی شوهر موند. و این یعنی آلوده دیدن مثلا فضای خانه حضرت خدیجه و کسر شأن حضرت خدیجه. میگیم بیا پایین، کسر شأن حضرت خدیجه و عیبی که میتواند باشد این است که ببین حضرت خدیجه بیخواستگار بود. بیخواستگاری عیبه، نه بیشوهری. چرا؟ چون وقتی شما خواستگار داشته باشی میگن خب این زن کمالات دارد که خواستگار براش میاد، اما اگر شوهر نکرد میگن هنوز همکف خودشو پیدا نکرده که شوهر نکرده. لذا اتفاقا اینی که ما اصرار داریم حضرت خدیجه خواستگار داشت و ازدواج نکرد، نه تنها قدح اون نیست بلکه خیلی بالاست. میگیم یعنی در تمام مکه در طی این همه سال یه همکف حضرت خدیجه پیدا نشد. کما اینکه مثلا ما در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها این روایت رو داریم که گفتن چرا ازدواج نکرد حضرت معصومه، فرمودن به همون دلیلی که اگر امیرالمؤمنین نبود حضرت زهرا بی شوهر میماند. داریم دیگه در روایت که اگر علی ابن ابی طالب نبود لما کان لفاطمه کفون علی وجه الارض. یه سوال دیگه باید جواب داده بشه، اونم این است که ما 4 تا دختر میبینیم در میان فرزندان حضرت خدیجه و تکلیف اینا روشن میشه. ما زینب رو داریم، رقیه رو داریم، عرض کنم که حاله رو داریم و هند رو داریم. اینا کیان؟ باید تکلیف اینها روشن بشه. وقتی ما 4 دختر برای رسول اکرم معرفی میکنیم باید بفهمیم که اینها کیا هستن. اولا اینا کیان؟ اینها ثابت شده است که دختران حضرت خدیجه نبودن، ربیبه های پیغمبر بودن. یعنی چی؟ این ربیبه پیغمبر بودنش که مسلمه، دختر خوانده بودن. به چه مناسبت تو خونه حضرت خدیجه بودن؟ میگن که اینها در واقع فرزندان خواهر حضرت خدیجه بودن، فرزندان حاله خواهر حضرت خدیجه بودن. خیلی جالبه، حال خواهر حضرت خدیجه این تو روایات آمده، من دیگه مفصل بهش نپرداختم، فقط یه هدف دارم از طرح بحث اونو میگم. حال خواهر حضرت خدیجه با رجل مخزومی تو روایات آمده ازدواج کرد، با یه مردی از قبیله مخزوم. نتیجه این ازدواج دختری شد به نام حاله. حاله خواهر ازدواج کرد، حاله دختر به دنیا آمد، یه دختر. بعد عرض کنم که رجل مخزومی از دنیا رفت، حاله با شخصی به نام ابو هند ازدواج کرد، از ابو هند باردار شد به دختری به نام هند، یا پسری بعضی هم گفتن پسر بود، به نام هند. این هم دوتا بچه برای حاله. تا اینجا دوتا بچه هست که حاله به دنیا آورده اینا رو. ابو هند شوهر حاله یه زن دیگه هم داشته، از همسر دیگهش دوتا دختر داشته، زینب و رقیه، که وقتی همسرش میمیره زینب و رقیه رو میاره تو خانه حاله، در واقع حاله میشه نامادری زینب و رقیه، و وقتی ابو هند از دنیا میره سرپرستی 4 فرزند میفته گردن حاله. دوتاش بچه های خودش بودن، دوتاش بچه های همسر شوهرش بودن، و وقتی حاله از دنیا رفت سرپرستی هر 4 افتاد دست حضرت خدیجه. دوتا نکته میخوام استفاده کنم. 1، این سیستم رو برای چی درست کردن؟ اینا رو کردن بچه های حضرت خدیجه و خواهران حضرت زهرا. یه سوال و یه نکته میخوام بگم. اون نکته این است که زینب و رقیه هر دوتا با کی ازدواج کردن؟ با عثمان. زینب و رقیه هر دوتا با عثمان ازدواج کردن. الان سنی ها اصرار دارن که عثمان دوماد پیغمبره. عثمان دوتا زن داره، نه تنها این دوتا زنش دخترهای خدیجه نیستند از شوهرهای قبلیش، بلکه حتی دخترهای خواهر حضرت خدیجه هم نیستند. دخترای هووی خواهر حضرت خدیجه هستن. چرا این سیستم رو پیاده کردن اهل سنت؟ اصرار دارن که اینا دخترای خدیجه هن. اصرار دارن که اینا، یه دلیل بیشتر نداره، مدل سازی بدلی. مدل سازیه بدلی. شما بگید آقا علی داماد پیغمبر، میگن عثمان داماد پیغمبر، خیلی مهم نیست، علی داماد پیغمبر، عثمان هم داماد پیغمبر. و این ویژگی منحصر در علی نیست که تو بگی مثلا خیلی ویژگی مهمیه. ناخه اگر علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر بوده است، عثمان هم داماد پیغمبر اکرم بوده است، اصلا هم چیز مهمی نیست. من دو تا نکته رو بگم، بحث رو در این جلسه به پایان برسونم، از جلسه بعد بحث جدید آغاز کنم. ما تا بعثت رسول اکرم چند تا واقعه رو باید بررسی کنیم. یکی از داستانهایی که اتفاق میفته در این حد فاصل ویران شدن کعبه است، که یکی از فضائل پیغمبر اکرم هم همینجاست که بر اثر سیلی که آمد کعبه ویران شد. میگن چرا سیل اومد؟ ببینید بد نیست توی تاریخ اهل سنت حتما مطالعه کنید، مثلا سیره ابن هشام آورده جلد اول صفحه 209. سه تا نظره که چرا کعبه ویران شد. یه نظر میگه قریش نشستن دوره هم، دیدن کعبه داره خراب میشه، دیوارهاش داره سست میشه، به این نظر رسیدن کعبه رو خراب کنن، بازسازی کنن. این نظریه است. یه نظر هم هست که میگه سیل اومد و کعبه رو ویران کرد. یه نظر دیگه ای هم که همینو میگه ولی با یک توضیح اندکی که کلی خنده داره این است، میگن سیل اومد، ولی چرا سیل اومد؟ میگن پرده کعبه آتیش گرفت، آتیش سوزی که بالا گرفت، خدای متعال برای حفاظت از خونش بارون فرستاد، منتها انقدر بارون فرستاد که سیل اومد کعبه رو خراب کرد. یعنی سیلی که قرار بود آتیش پرده کعبه رو خاموش کنه، خونه کعبه رو خراب کرد. در اینجا دو تا نکته قابل تذکره. یک، این که اینجا فضیلت پیغمبره، کعبه رو که بازسازی کردن اختلاف شد بین این که چه کسی حجر رو سر جاش قرار بده. بنی عبد مناف که میشن بنی هاشم و میشن عرض کنم که آباء پیغمبر، اینها آمدن همپیمان شدن که ما حجر رو نصب کنیم، یعنی قومخیشای نزدیکتر پیغمبر. بنی عبد دار که قومخیشای نزدیک بنی امیان، اینا آمدن دست در ظرف خون گذاشتن، حلف و دم، دست و خون گذاشتن که تا پای خون وایستادیم حجر رو ما باید نصب کنیم. در مقابل اینا آمدن دست در عطر گذاشتن، عطر ریختن توی ظرفی، حلف المطیبین بهش میگن، هم پیمان شدن که اونا بذارن، که خب خود همین حاکی از روحیات ایناست. کار داشت به تقابل و به جنگ و به درگیری که میکشید، یه کسی گفت آقا دعوا نداره، میشینیم قرعه میزنیم که کی حجر رو نصب کنه. چه جوری؟ گفتن اولین کسی که از در مسجد الحرام وارد شد او حجر رو سر جاش نصب کنه. مدتی گذشت، رسول اکرم وارد شد و پیغمبر اکرم آمدن، عباشون رو پهن کردن، حجر رو در عبا گذاشتن. باز تیزهوشی که پیغمبر نشون داد، ذکاوتی که به همه نشون بده که این مرد لیاقت مثلا بیش از این آدم ها رو داره، پیغمبر اکرم فرمودن از هر قبیله یه نفر یه گوشه عبا رو بگیره، همه با هم شراکت کنید، حجر رو تا پای موضعش بیارید. وقتی آوردن همه خوشحال که ما سهم داریم، رسول اکرم حجر رو برداشتن سر جاش نصب کردن. چرا این داستان مهم بود که بهش بپردازیم؟ بی‌حیایی که ابن هشام در سیره به خرج داده باعث شد که این کار رو انجام بده. اونم چیه؟ ابن هشام میگه که رسول اکرم موقعی که سنگ رو برداشت لباسش افتاد و همه بدن برهنه پیغمبر رو دیدن و پیغمبر همجوری کار میکرد بی توجه به این که این بدنش برهنه است و باید بپوشانه. بلا فاصله میگه این پیغمبر این کار کرد، اما عثمان کسی است که با حیا بود، ملائکه زمین و آسمون ازش حیا میکردن. میگیم چطور؟ نعوذ بالله، پیغمبر اکرم با همسرشون زیر لحافی برهنه خوابیده بودن، بعد ابوبکر وارد خانه پیغمبر شد، پیغمبر همجوری برهنه رانش بیرون بود، محل نذاشت. عمر آمد، علی آمد، پیغمبر من عثمان اومد سریع رفت زیر لحاف. گفتن چی شده؟ پیغمبر فرمود حیا کردم از کسی که ملائک آسمان ازش حیا میکنن. به چه مناسبت اینو میگه ابن هشام؟ میگه بدن پیغمبر اکرم برهنه دیده نشد مگر دو جا، یکی در روزی که میخواست حجر رو سر جاش نصب کنه، یکم اون روزی که عرض کنم عثمان آمد و مثلا همه دیدن عثمان ندید، همه دیدن و عثمان ندید. این فضای عرض کنم تاریخ نگاری. حالا یک تأملی در این بفرمایید. دو تا واقعه دیگه داریم که به نظرم مهم نبود. یکی بحث حرب فجاره. اساساً از نامش معلومه که این حرب چون در ماه‌های حرام اتفاق افتاد، دو طرف متهم شدن به اینکه فاجرن و خطاکارن، هر دو طرف اصرار دارن که پیغمبر در این جنگ حاضر بوده، در حالی که پیغمبر اکرم به لحاظ سنی نمیتوانسته حاضر بوده باشه و سنش سن عرض کنم که حضور در جنگ نبوده. چرا اصرار دارن پیغمبر شرکت کرده؟ به خاطر اینکه بنی امیه استثنان در این جنگ شرکت نکردن، میخوان بگن اینجا ببین پیغمبر و ابو طالب تو جنگ در ماه حرام شرکت کردن اما بنی امیه شرکت نکردن، میخوان بگن اینا ظالم نبودن اونا ظالمن. خیلی ترتیب منطقی خوبی هم دارد. پیمان حلف الفضول هم هست که دیگه حالا ضرورتی نداره بهش بپردازیم، اینکه یک کسی آمد با عاص بن وائل معامله کرد، عاص بن وائل کالا رو گرفت پول رو نمیداد، این مرد آمد اعتراض کرد، بنی امیه گرفتن یه فاز کتک هم بهش زدن، این بیچاره آمد گفت چه کنیم چه نکنیم، رفت رکوع وایساد داده بیداد کردن و عده‌ای از جمله رسول اکرم هم پیمان شدن در این حلف الفضول که حق مظلوم را از ظالم پس بگیرند. پیداست که حلف الفضول مورد امضا و تایید اهل بیت هم بوده است، چون هم خود پیغمبر بعدها می فرمود اگر دوباره دعوت بشم لعجبتو لو دعیتو الیه لعجبتو، اگر دوباره به من بگن بیا میرم، و هم ما در تاریخ داریم که امام حسین علیه السلام با ولید ابن عقبه سر زمینی اختلافشون شد، ولید میخواست حق امام رو به زور بگیره، امام فرمود حقمو بده وگرنه میرم رو کوه وای میستم و به پیمان حلف الفضول فریاد میزنم که همه رو دوباره دعوت میکنم. این نشون میده که مورد امضا و مورد تایید اهل بیت علیهم السلام هم بوده است. والحمدلله رب العالمین.